بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم مرحوم صدر بعد از این که این فروز رو در اجمال مفهومی مطرح کردن، بعد ایشون چند تا تنبیه رو مطرح کردن در ادامه این بحث. عرض کردیم تنبیهات آی صدر رو خدمتتون میگیم، بعدم این بحث آی خویی دارن اونم میگیم، بعد میریم اجمال مصداقی. بحثمون در این بود که اگر عامی داشتیم بعد مخصصی وارد شد، مخصص ما مجمل بود، آیا اجمال مخصص به عام هم سرایت میکنه یا به عام سرایت نمیکنه؟ منظورمون از سرایت اجمال مخصص به عام اینه که بعد از اینکه مخصص مجملی داشتیم آیا میتونیم به عام تمسک کنیم یا نمیتونیم به عام تمسک کنیم. این بحثی بود که ما در جلسات قبل داشتیم، صورتش رو مطرح کردیم، یا مخصص متصله یا منفصله، یا امر دائره بین اقل و اکثره، یا امر دائره بین متباینه، اینه که خدمتون عرض کردیم که چی میشه. تنبیه اولی که ذیل این مباحث مرحوم صدر مطرح میکنن، ایشون میفرماین که خب تا به اینجا معلوم شد که بین مخصص مجمل مردد بین اقل و اکثر در فرض اتصال و انفصال تفاوت وجود داره، در فرض اتصال و انفصال تفاوت وجود داره. ما گفتیم که اگر مخصص متصل باشه به آن نمیشه تمسک کرد، اما اگر مخصص منفصل باشه به آن میشه تمسک کرد. یه بار دیگه عرض کنم، آن میداریم مخصص ما اجمال مفهومی داره، امرش هم دائره بین اقل و اکثره. اینجا گفتیم که اگر مخصص متصل باشه به آن نمیشه تمسک کرد، اگر منفصل باشه به آن میشه تمسک کرد. این مطلبی بود که گفتیم. تنبیه های صد عبارت است از این که حالا اگه شک کردیم که این مخصص متصل است یا منفصل، در اینجا آیا اصلی وجود داره که تعیین کنه متصل یا منفصل، یا اصلی وجود نداره که تعیین کنه متصل یا منفصل. من در جلسه قبلم اشاره کردم که آقایون در ارتباط با ضابطه متصل و منفصل یه بحث مستوفایی رو مطرح نکردن که خلاصه مخصص متصل چیه و مخصص منفصل چیه، و از این جهت به هر حال خیلی ضابطه من نشده مسئله. ولی حالا سخن آیه صد نسبت به ضابطه اتصال و انفصال نیست، اما مبنای سخن آیه صد اینه که ممکنه در بعضی از موارد ما تردید کنیم که اصلا این متصله یا منفصله. در مثل این موارد آیا اصلی وجود داره که اتصال و انفصال رو برای ما تعیین کنه یا اصلی وجود نداره. ایشون میفهمن که مشهور نظرشون اینه که ما بین اصل وجود قرینه و بین قرینیت موجود تفاوت قائلیم. اگر جایی شک کردیم که اصلا قرینه متصلی وجود داره یا وجود نداره، اصلی داریم به نام اصاله عدم قرینه. اصاله عدم قرینه رو جاری میکنیم. ولی اگر یه چیزی وجود داشته میدونستیم که قرینیت داره یا قرینیت نداره، معروف و مشهور اینه که نه، اصلا اصل عدم قرینه جاری نمیشه. پس اصاله عدم قرینه دو تا نکته در نظر مشهور به تفسیر آیه صدر داره. این دو نکته رو دقت کنید، یکی اصاله عدم قرینه در ارتباط با قرینه متصله، یه نکته. نکته دوم اینه که اصاله عدم قرینه در ارتباط با قرینیت موجود جاری نمیشه. اگه کلامی هست ما شک میکنیم قرینیت بر مراد متکلم داره یا نداره، شما نمیتونید به اصاله عدم قرینه تمسک کنید و بگید که این قرینیت نداره. این دو نکته ایست که آیه صدر میگه. خب آقای صد بعد از گفتن این دو نکته میخوان نتیجه بگیرن که اگر یه مخصصی بود من نمیدونستم متصله یا منفصله، از ساله عدم قرینه بنابر نظر مشهور یه قرینه متصلی وجود نداره. به عبارت دیگه شک من در این که مخصص متصل است یا منفصل برگشتش به این شکه که اصلا قرینه متصلی وجود داشته یا قرینه متصلی وجود نداشته. خب وقتی من شک میکنم که قرینه متصلی وجود داشته یا قرینه متصلی وجود نداشته، آیا به نظر مشهور اصلی وجود داره که تکلیف منو روشن کنه؟ میفرمان بله، اون اصل چی؟ اصل عدم قرینه است. چون گفتن اصل عدم قرینه اصلا نسبت به چیه؟ نسبت به قرینه متصله. آقای سعد میگه اگر بگید که نه مشهور در ارتباط با اصل عدم قرینه هم عدم قرینه متصل و قائلن هم عدم قرینه منفصل و قائلن، یعنی میگن اصل عدم قرینه است چه متصل و چه منفصل. مشهور نمیگه اصل عدم قرینه متصل است. پس اصاله عدم قرینه چه در ناحیه قرینه متصل جاری میشه چه در ناحیه قرینه منفصل جاری میشه. خب همونطور که شما نسبت به قرینه متصل اصل عدم قرینه جاری میکنید، میگید اصل عدم وجود قرینه متصل است، خب میتونیم بگیم اصل عدم وجود قرینه منفصل است. آیه صد میفهمن خب اصل عدم وجود قرینه منفصله که بی اثره، چون معلومه که مخصص وجود داره. شما نمیتونید اصاله عدم قرینه منفصل رو جاری کنید. چرا نمیتونیم جاری کنیم؟ چون اصل وجود مخصص که یقینیه. شما نمیتونید بگید قرینه منفصل وجود نداشته.
همزمان با متصل
چی میفهمید؟
همزمان این که نسبت با متصل رو جاری کنیم مثلا منفصل میشه.
ایشون میفهمن اصل عدم قرینه منفصل این بی اثره، چون اصل وجود مخصص وجود داره. اگر شما میگید ما اصل عدم قرینه منفصل رو جاری میکنیم که اثبات کنیم این قرینه متصل بود، خب اگه قرینه چه متصل باشه چه منفصل باشه عام نسبت به قرینه اعتبار نداره، یا اساسا ظهور نداره یا اعتبار نداره، پس هیچ نتیجه به ما نمیده اصل عدم قرینه منفصل. اگه شما میخواید با اصل عدم قرینه منفصل به عموم عام تمسک کنید، وقتی مخصص وجود داره اگه متصل باشه که اصلا ظهور نداره، اگرم منفصل باشه که حجیت نداره، الا ای حالا شما با آن نمیتونید تمسک کنید. پس اصل عدم قرینه بی اثر است الا ای حال، اصلا چه شما قرینه متصل رو جاری کنید چه جاری نکنید. حرفای صدر اینه، به خاطر این شما نمیتونید بگید که من اصاله عدم قرینه منفصل رو جاری میکنم، اصاله عدم قرینه منفصل با اصاله عدم قرینه متصل تعارض میکنه، پس حتی بنابر نظر مشهور اصلی وجود نداره. اینو نمیتونید بگید، این حرف آی صدره. البته این میبخشید این پیشفرض رو ما باید ابتداعا در اصول لفظی بررسی کنیم که اصاله عدم قرینه یعنی اصل عدم وجود قرینه متصل است یا اصل عدم وجود قرینه است چه منفصل و چه متصل، فرق نمی کنه، یا اصل عدم وجود قرینه منفصل است. سه تا تفسیر داره اصاله عدم قرینه. ولی کلام آقای صد اینه که مشهور اصل و عدم وجود قرینه متصل می دونن. این کلام آقای صد اینه.
اگر که بی
اساسه پس چطور الان متصل بشه؟ چون متصل ثمر داره، ثمرش اینه که اگر متصل نباشه ظهور عام کماکان باقی، ولی منفصل ثمر نداره، چون به اندازه این قرینه و مخصص قطعا به عام نمیشه تمسک کرد، یا به جهت اینکه ظهور نداره یا به جهت اینکه حجیت نداره. ولی اگر شما اثبات کنید که از عدم قرینه متصل است، پس در حقیقت عام ما میتونه ظهور داشته باشه. این تفاوت. آره دیگه این کبرا درسته. نکنید این کبرا رو دو نوع میشه توضیح داد. یه وقت اینه که ما میگیم به لحاظ عقلایی ما یه اصلی داریم به نام اصاله عدم قرینه، و اصاله عدم قرینه هم شامل قرینه متصل میشه و هم شامل قرینه منفصل میشه. خب پس یک اصل است که دو تا مصداق داره، این اصل در یک مصداقش چون بی اثر جاری نمیشه در مصداق دیگه جاری میشه. مثلا فرض کنید که شما دو شی نجس شدن، یک شی که نجس شده از محل ابتلاء شما خارجه، یک شی که نجس شده در محل ابتلاء شما داخل. میگید خب جریان اصل در اون شی که بی اثر است چون از محل ابتلاء ما خارجه، خب من در این شی که محل ابتلاء امه اصل رو بلا معارض جاری میکنم. گاهی وقتا میگیم نه، دو تا اصل مستقل و عقلایی است، ما اصلا دو تا اصاله عدم قرینه داریم، یا اصاله عدم قرینه متصل یا اصاله عدم قرینه منفصل، یعنی اصلا دو تا اصل عقلایی مستقلن به رأسه. خب در اینجا میگیم هر وقت شما اصل عقلایی رو جاری میکنید باید به لحاظ اثری باشه، عقلا در اون جایی که جریان اصل خودش ثمر و اثر نداشته باشه اصلا اصلی جاری نمیکنن، به خاطر این اصل در مخصص منفصل عدم قرینه منفصل جاری نمیشه چون ذاتاً بی اثره. آره اصلا اجرا نمیشه، چون اجرا نمیشه، آره چون بی اثره. ایشون میگن به خاطر تعارض اجرا نمیشه یا به خاطر بی اثر بودن اجرا نمیشه؟ چون اگه به خاطر تعارض اجرا نشه باید هر دو ساقط بشن، شما اصاله عدم قرینه در متصل هم نباید جاری کنید، ولی ما میخوام بگیم اصاله عدم قرینه در متصل رو جاری میکنیم. میگیم چون اصاله عدم قرینه در منفصل بی اثر است، پس اصاله عدم قرینه در متصل بلا معارض جاریه. البته اصاله عدم قرینه در متصل آیا اثبات میکنه که این قرینه منفصله؟ یه اصاله عدم. خب حالا باید ببینیم این اصل لفظی اگر باشه، اصول لفظی در مثبتاتش بعضی میگن معتبره بعضی میگن معتبر نیست. نکنید این نکته در کلام آیه صدر این مرکز اصلی بحثه که آیه صدر میفرماین مخصص موجود که ما نمیدونیم متصل یا منفصل، این سقرای قرینیت موجود نیست، سقرای وجود قرینه است. این دیگه مرکز الان بحث ماست، یعنی اینو باید ما دقیق بشیم که حرفای صدر تمام بشه. چون مشهور هم میگن که اگر شما یه چیزی بود شک داشتی در قرینیت و عدم قرینیتش، شما نمیتونی اصل عدم قرینه رو بگی. خب من که میدونم این مخصصه هست، نمیدونم این قرینه هست یا قرینه نیست، به عبارت دیگه نمیتونم این قرینه متصل هست یا قرینه متصل نیست. خب اصل عدم قرینه که نمیتونه بگه این قرینیت نداره. آیه صد میخواد بگه این سقرای قرینیت موجود نیست، سقرای اصل وجود قرینه است.
اصل وجود قرینه متصل.
متصل. خب اگر کنید اگر گفته مشهور در اصاله عدم قرینه اصاله عدم قرینه متصل باشه، اگه گفته مشهور این باشه و معتقد باشن اصاله عدم قرینه نسبت به قرینیت موجود تطبیق نمیشه، خب لقائلا ان یقول که این اصلا مصداق قرینیت موجوده. آیه صد میخواد بگه قرینیت در مقام دلالته، ما الان شکمون در دلالت این مخصصه نیست، ما لا تکرم الفساق من العلماء رو در دلالت شک نداریم که در قرینیت موجود شک داشته باشیم، بلکه در چی شک داریم؟ در اتصال و انفصال شک داریم. چون شک ما در دلالتش نیست پس در قرینیت نیست، در چیه؟ در اتصال و انفصاله. ما عرضمون با آیه صدر اینه که اگر اتصال در قرینیت نقش داشته باشه، یعنی اگه متصل باشه قرینه باشه، اگه منفصل باشه قرینه نباشه، پس شک ما در قرینیت موجوده. درسته که منشأ شک ما اینه که این متصل یا منفصل، ولی میتونیم بگیم این از موارد قرینیت موجود است، اصل عدم قرینه جاری نمیشه اینجا.
استاد بخشیم
بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم. شما چرا اونجایید؟ چرا کلاس نیست شیر خیلی امسان در خدمت.
اینی که استاد شک در اتصال اتصال تصویرش چجوریه؟ شک داریم متصله یا متصله؟
ما دلیل اکرم کل فقیر داریم، یه دلیل هم داریم لا تکرم اکرام الفقیر الفاسق، ولی نمیدونیم این پشت سر اکرم کل فقیر اومده یا نه با یک فاصله اومده. هر دو رو داریم ولی نمیدونیم اینا در یک کلام بودن یا در دو کلام بودن.
الان که جدا هم ولی نمیدونیم مثلا
آره ما احتمال میدیم این یه روایت بوده، جدا کردن تقطیع کردن در دو روایت نقل کردن. حالا اینجا نمیدونیم، این الان بحث ما شک در قرینیت موجوده یا شک در اصل وجود قرینه است. آیه صد میگه این شک در اصل وجود قرینه است، گویا آیه صد بحث قرینیت موجود رو به دلالت میزنن. ایشون میگه ما در دلالت لا تکرم فقیر الفاسق تردید نداریم که بگیم شک در قرینیت. ما نمیدونیم که اصلا قرینه متصلی وجود داشته یا وجود نداشته، اصلی که قرینه متصلی وجود نداشته. خب اما آیه صد این که گفتن نظر مشهور اینه، میخوام بگن نظر ما غیر از نظر مشهوره. نظر شما چیه جناب آیه صد؟ ایشون میفهمن من معتقدم اصلا اصاله عدم قرینه نسبت به عدم قرینه منفصله، ما همچی اصل اغلایی نسبت به قرینه متصل نداریم. یعنی ما در قرینه متصل اگه شک کردیم که این قرینه وجود داره یا وجود نداره، ما در حقیقت نمیتونیم به اصاله عدم قرینه تمسک کنیم و بگیم قرینه متصلی وجود نداشت. بله یه اصل اغلایی داریم به نام اصل عدم قرینه، ولی اصل عدم قرینه مال عدم قرینه منفصله. یعنی وقتی یه متکلمی صحبت کرد هیچ قرینه ای نیاورد، ما شک میکنیم که در آینده قرینه ای میاره یا نه، یا شک میکنیم در آینده یا به انفصال قرینه ای آورده یا نیاورده، میگیم اصل عدم قرینه است. یعنی عدم قرینه منفصله. چون من میگم اصل عدم قرینه منفصله، پس دیگه اصلی نیست در اینجا که اتصال و انفصال رو برای ما تعریف کنه، توضیح بده. بنابر نظر مشهور میشد این کارو کرد، بنابر نظر ما نمیشه کرد. خب برمیگردیم از آیه 100 سوال میکنیم، یعنی شما چی میگید در قرینه متصل؟ یعنی میگید نه محتمله که قرینه متصل باشه؟ یعنی هیچ اصلی اینو نفی نمیکنه، ما این همه روایات داریم پس ممکنه یه قرینه داشته باشه که برای ما نقل نشده باشه؟ ایشون میفهمن تنها چیزی که ما در ارتباط با نفی قرینه متصله داریم، تعبیر ایشون اینه که شهادت سلبی راوی است. ما در ارتباط با قرائن متصل فقط یه چیز داریم و اون شهادت سلبی راوی. شهادت سلبی راوی یعنی چی؟ یعنی وقتی راوی روایتی رو نقل کرد، از نگفتن قرینه سلبی، نه از گفتن ایجابی، نه از نگفتن، از نگفتن قرینه ما میفهمیم قرینه وجود نداشته. این خودش یه اماره است. یعنی همینی که راوی که داره این سخن رو نقل میکنه او قرینه ای برای ما نقل نکرد، پس قرینه موجود نبود. این شهادت سلبی راویست، یعنی همینی که نگفته، این اماره است بر نبودن، ولی یه اصل اغلایی به نام اصل عدم قرینه نداریم. خب این راوی که میگید یعنی همین راوی که به ما گفته اینو، البته دیگه صد اینجا توضیح نمیدن، ولی آقان دیگه میگن خب این راوی آخری که به ما گفته که نگفت، میگیم خب شاید راوی قبل، اینم اگه ثابت و ثقه است باید نقل درست بکنه. همینطور یک به یک میریم تا اون اولین راوی زراره که از امام شنید اینو برای ما نقل نکرد. حالا که نقل نکرد پس نبوده که نقل نکرد، اگه بود که نقل میکرد. درسته؟ ایشون میگه پس اصاله عدم قرینه نداریم، اما شهادت سلبی راوی خودش اماره است بر عدم وجود قرینه. چون اگه ما هیچ اماره نداشته باشیم، پس هر گفته ممکنه قرینه داشته باشه، پس ما نمیتونیم تمسک به اون معام بکنیم، چون لعل قرینه وجود داره، هیچ اصلی هم نفی قرینه نمیکنه برای ما. یعنی اگر شما با اصل بتونید نفی قرینه بکنید، بعد میتونید به اون معام تمسک کنید، یعنی نتونید نفی قرینه کنید، پس چجوری به اون معام تمسک میکنید؟ حالا اینو ما بعد در حجیت ظهور میگیم که آیا اصالت و ظهور همینه؟ یعنی اصالت و ظهور میگه عام که در عمومیت خودش ظهور داره و به ظهورش اخذ کن. میگم خب احتمال قرینه میدم، اصلی هم نیست که قرینه رو نفی بکنه. میگه آها اصالت و ظهور اصلا همینجا زاییده شده، متولد شده. گفته هر وقت ظهوری بود و احتمال میدادی که قرینه است، باز هم باید به ظهور عمل کنی. یعنی خواستم میگم این شبهه که عرض کردم، بعضی ممکنه بگن که نه ما با اصالت و ظهور نفیش میکنیم. بله، هر جا قرینه ای رو ما احتمال دادیم، هر جا احتمال قرینه دادیم، ممکنه قرینه باشه و ممکنه خلاف این اصلا ظاهر باشه، اصلا ظهوری نباشه، ولی اصالت و ظهور میگه نه به همون عمل کن. میبخشید من این یادم نره. عده‌ای گفتن که نه اصلا اصالت و ظهور مبناش اصاله عدم قرینه است. اگه قرینه متصل باشه که ظهور شکل نمیگیره. یعنی شما اول باید اصاله عدم قرینه رو جاری کنی تا ظهور شکل بگیره، تا اصالت و ظهور بتونی جاری کنی. اصلا اصالت و ظهور متوقفه بر اصاله عدم قرینه. این دعوا رو که از شیخ و اینا مستحضرید دیگه. آره، به خاطر این آیه صد لا محاله. اگه میگه اصاله عدم قرینه متصل نداریم، باید یه اماره دیگه درست کنیم، میگه شهادت سلبی رو. چی میفهمید؟ آره نه دیگه ثابت نمیشه، چون اصاله عدم قرینه یعنی عدم قرینه منفصل. پس با اصاله عدم قرینه اگه شک کردیم این قرینه متصل یا منفصل، نمیتونیم بگیم متصل نیست. نمیتونیم بگیم متصل نیست اصاله عدم قرینه. نه نکنید، یه بار دیگه عرض بکنم، آیه صد میفهمن اصلا اصاله عدم قرینه یعنی اصاله عدم قرینه منفصل. چون اون میگه قرینه منفصلی وجود نداشت، ما هم یک مخصصی داریم، نمیدونیم این متصل یا منفصل. میتونیم با اصاله عدم قرینه بگیم این قرینه متصل نیست؟ میگه نمیتونیم بگیم، چون اصلا اصاله عدم قرینه در قرینه متصل جاری نمیشه. نتیجه کلام آیه صد در ما نحنفی اینه که هیچ اصلی نیست که اتصال و انفصال رو ثابت کنه. اصلا بی اثره، منفصل که اصلا هیچ فایده نداره. بله بفرمایید آیه زری.
استاد پس مرحوم صدر اصلا دردم قرینه رو درگشت
پسات و ظهور نمیدن
دیگه، درسته
که اصل مستقل. حالا من اینجا هنوز زود قضاوت کنم، من فقط خواستم یک خلاصه فلشبکی بزنم به اون مباحثی که در بحث اصالت و ظهور و رابطش به اصاله عدم قرینه است. من خواستم بگم آیه صدرم به هر حال گویا خودشونو نیازمند دیدن که یه چیزی برای عدم قرینه متصل درست کنن. حالا بودن اون اصاله عدم قرینه نیست، ولی ظهور مثلا سکوتی متکلم هست. ولی الان من اظهار نظر قطعی نمی کنم، مکولش می کنم به حجیت ظهور.
با اصاله عدم قرینه گفته منفصل که نیست، ولی طرف میگه مراوی سکوت کرده، اینجور متصل نیست. از دو طرف ما علم داریم که آن تخصیص کل قطعا
درست
چی شد، الان نه متصل شد نه متصل
نه، ما میگیم که اصل جاری نمیشه، این مخصص اما متصل و اما منفصل، ولی اصلی هست که برای ما تعیین کنه این اتصال داره یا انفصال. نه همچه اصلی وجود نداره، برای این مخصص اما متصل و اما منفصل، ولی ما یه اصلی داریم که بتونیم بهش تعیین کنیم. نه نداریم. نه دیگه، اصل عدم قرینه ما که گفتیم منفصله، اصل عدم قرینه منفصل اینجا بی اثره، چون مخصص وجود داره. چون مخصص وجود داره به هر حال لامحال ظهور آن در خصوص مخصص و خاص این بی اثر و بی اعتبار دیگه. نمیدونیم چه شد. بسیار خوب، این فرمایش آیه صدر. آیه صدر بعد از این گفته یه نکته میگن که این نکته نکته مهمیه، چون من خودم معتقدم به این نکته، یه نکته مهم و خوبیه. آیه صدر میفهمن که این شهادت سلبی راوی که من در قرینه متصل گفتم، این در حقیقت مال اون قرائه نیست که در مجلس مخاطب حادث میشه، و الا قرائنی که در مجلس مخاطب حادث نمیشود نه همچی امارهی به نام شهادت سلبی راوی نداریم. یعنی چه قرائنی که در مجلس مخاطب حادث نمیشه؟ ایشون میفرماین که قرائن نوعیه ارتکازیه که مناسبات عام عرف و عقلا در هر دورانی هست و این در اذهان عرفی وجود داره، به عبارت دیگه بافت فرهنگی و اجتماعی که مردم درش زندگی میکنن، اون قرائنی که بر مناسبات گفتگو و تعامل انسانها در هر عصر و زمانی حاکمه، اون که دیگه شهادت سلبی راوی ناظر به اون قرائن که نیست. منظور ما از شهادت سلبی راوی که میگیم ناظر به قرائنه، نسبت به اون قرینه ایست که گوینده در مقام تخاطب و مخاطبه یه قرینه بر مرادش ذکر میکنه، و الا اون مسائل عام، اون بافتهای عمومی فرهنگی و اجتماعی، اون مناسباتی که در اذهان و عرف از هر گفته و شنیده ای به هر حال وجود داره، اینا قرائنی نیست که متکلم، گوینده، راوی، نقل کننده کلام موظف باشه عرفن یا عقلاءن یا تعهد داشته باشه یا تقید داشته باشه به ذکر و بیانش. مثلا عرف در هر زمانی یه چیزی براشون به عنوان یه مفروضه هست، از همونی که مفروضه سوال میکنن، یا هر وقت این کلام رو بشنون یه چیزی به ذهنشون به صورت مناسبات و عرفی میاد. خب این که دیگه اصلا قرینه این نیست که ما بگیم حتما راوی ذکر میکنه. خدا در قرآن میفهمد حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. حرمت چی حرمت؟ نگاه کردن، حرف زدن، لمس کردن، ازدواج کردن، محبت کردن، حرمت. خب این حرمت این مناسبات حکم و موضوع مناسبات و عرفیه. حرمت علیکم المیته، حرام شده میته. چیش حرام شده؟ پوستش حرام شده، گوشتش حرام شده، خوردنش حرام شده، فروختنش حرام شده، جمیع تصرفاتش حرام شده. خب این مناسباتی وجود داره. حالا ما میگیم مناسبات و حکم موضوع، در وقتا اینا مناسبات و عرفیه. مناسبات و عرفیه یعنی مناسبات و عرفیه بین این موضوع و محمول همچین مناسبتی میبینن. دیگه راوی در اینجا موظفه به بیان نیست. گاهی از اوقات اصلا این قرائن عصری دهریه. من شاید قبلنم این مثال رو زدم و اون اینه که الان در دوران معاصر ما بعضی از گفته‌ها برای ما خیلی راحت قابل فهمه. 50 سال آینده نمیفهمن ما چی میگفتیم. من یه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همه اینا بافت ذهنمون رو شکل داده. الان که با هم دیگه صحبت میکنیم همه همون میفهمیم داریم چی میگیم، ناظر به چیم، اشاره به چی داریم. ولی 50 سال آینده که بیان همین گفته های رسمی ما رو بخونن، اینو چی داشتن میگفتن، از چی داشتن حرف میزدن. خب در هر عصر و دهری همینه دیگه. من و شما نمیتونیم بعد از 1400 سال بگیم امام صادق و زراره و محمد ابن مسلم و اینا هیچ قرائن دهری نداشتن بین خودشون. حتما داشتن قرائن دهری. آیه صد میفرمایند که راوی موظف نیست به این قرائن. اصلا گاهی وقتا ما نمیدونیم خودمون چه قرائنی داریم. ما اصلا خودمون توجهی به این که در چه بافت فرهنگی و اجتماعی داریم صحبت میکنیم نیستیم. در این که مرتکزات عام ما در این دهر و عصر چیست، اصلا ما تو مرتکزات نیستیم، اصلا توجه نداریم. بعد کلی فکر کنیم که آها ما راستی چه چیزای مفروض بینمون که اصلا نیاز به صحبت کردن نیست. آقای صد میفرمایند که ما هیچ اماره‌ای نداریم اینا رو نفی کنه. خب این حرف میشه چیز خطرناکی. خب پس اصلا اینطور که شما میگید، پس شاید چه قرائنی وجود داشته که ما نداریم، هیچ اصلی هم نیست که نفی کنه. پس ما چجوری میخوام بگیم که منظور امام این بوده، مراد امام این بوده؟
مشهور
اصل اصل مشهور به این قصه نپرداختن. نکنید آیه صد یه بحث خوبی در تعادل تراجیح داره، قرینه و انواع قرینیت و اینها، که یکی از مسائل مقفول علم اصوله. ما در علم اصول همش میگیم الا قرینه برخلاف. خود قرینه چی هست؟ چند نوع هست؟ چند مدل هست؟ یعنی خود قرینه بل استقلال جای بحث داره، این پایان نامه است. یعنی اینکه شما بیاد قرینیت رو بل استقلال بحث کنید. آیه صد در تعادل تراجیح جلد 7 ایشون اختصاصا نسبت به قرینه و انواع قرینه بحث میکنن، اما هنوز خیلی جای کار داره. یعنی اصلا جای بحث خیلی مفصلی داره بحث قرینیت، ولی این نکته رو مطرح نمیکنه. نکنه تا اینجا که حرف آیه صد رسید یک کمی بحث نگران کننده شد. خب اگر واقعا اینه که همینه، این مثال من زدم، ما با یه استاد بزرگواری با هم دیگه میمدیم جای روزنامه فروشی وایسادمونی، بعد یه تیتری زده بود، هر چی فکر کردیم 7-8 تا احتمال با هم گذاشتیم که معنی این تیتر چیه. خلاصه بعد که متن رو خوندیم دیدیم اصلا ما چپه فهمیده بودیم، ما اصلا تو فضای اون برنامه نبودیم. مثل که شما تو فضای ورزش نباشین یه تیتری میزنه اصلا نمیفهمین یعنی چی. ما تو فضای اون قصه نبودیم، هزار احتمال میده نمیفهمیم، چون فضاش نیست. حتما ائمه هم کلامشون در یه فضای صادر شده، خلأ که صادر نشده. از افعال ازاله که اینو میخواستم میگم، اضافه کنید که اکثر اینها خطابات شفاهیه، یه سوالی کرده یه جوابی گرفته. گاهی از اوقات سوال و جواب خودش باز یک فضایی برش حاکمه که اصلا ممکنه سوال کننده هم توجه به اون فضا نداشته باشه. آقای صد میفهمن عمده حرفی که ما میگیم راوی موظف قرینه رو بگه نسبت به اونایی که خود متکلم این قرینه رو ذکر میکنه، یا میگه مثلا قبلش یه همچی چیزی بود، یه کسی همچی سوالی کرد، بعد من همچی سوالی کردم، یعنی یه قرینه ای برش وجود داشت، اتفاقاتی که در مجلس مخاطب افتاد، ولی فضای بر اون قضیه حاکم اصلا. امام ممکنه به خاطر سطح اطلاع و سطح توان و سطح فلان اون جریان هست که میگه که 3 نفر اومدن خدمت امام نسبت به یه عمل حجی پرسیدن، امام به یکی گفت گوسفند بکش، به یکی گفت گاو بکش، به یکی گفت شتر بکش. ما به حضرت گفتیم که آقا این که خلاصه یا گاو یا گوسفند یا شتر، چطور 3 حرف متفاوت زدی؟ حضرت فهمیدن به لحاظ استطاعت گفتن، تمکن مالشون گفتن. تمکنی قرینه بوده دیگه، قرینه ذکر نشده اصلا در روایت. اصلا ممکنه سائل نفهمیده این قرینه رو، یعنی نفهمیده امام از رخت و لباسش فهمیدن که این قیافش گوسفندیه مثلا، این شطوریه، این قیافش به چی میخوره. یعنی من میخوام بگم گاهی وقتا اون قرائنه حتی فی ما به، نه اون قرائنه عام، اون مناسبات عام، اون بافتهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی، اون بافتهای عام رو نمیگم. مثلا فرض کنید بافت عام که میگیم، وقتی میگن آقا با آب بشورید، شما نیاد با آب لوله کشی اینقدر بشوری، اون جایی که آب اینقدر کم بوده اصلا معنا نداره اینطور آب و آب کشی. یعنی معلومه وقتی ما میگیم یعنی چی، مراد ما چیه. اینا میشه بافت های عمومی دیگه. یعنی مثلا معلومه وقتی که میگن شما این کارو بکنید با توجه به شرایط موجود همه میفهمن یعنی چی. حالا ما از اون بافت اومدیم تو یک زندگی خاصی، بعد میخوام بفهمیم که اونا چی میگفتن. من میگم حتی تو این مقدار که بین سائل و امام هم یه قرائنی بوده که گاهی وقتا سائل هم نمیفهمه امام جواب رو به چه قرینه ای دادن تو خطابات خصوصا شفاهی. خیلی دور نشیم از مسئله، ولی چون من خودم سالهاست روی مسئله بحث میکنم و قبولش دارم، خواستم بگم که آقای صدرم فرمودند. بله خب خیلی هنوز جای کار داره، خیلی جای کار داره. آره خیلی هاشم میدانی و تتبع میخواد و بررسی میخواد و بعد بعد از تتبع میشه قواعدی درست کرد براش. خب چی میفهمن؟ حالا آیه شهید میفهمن فمثل هذه القرائن، این قرائنی که گفتیم لو احتملت انحسر طریق و نفیها به مراجعه تاریخ صدور النفس، صدور النفس و ملاحظه الملابسات و ظروف التي کانت معاشتا آن ذاک. دیگه ما باید به صدور النفس و شرایط اونجا خلاصه مراجعه کنیم. نه دیگه، اصل که مرتفع نمیشه. ما باید ببینیم اگر خود ما تو این شرایط بودیم به ما اینو میگفتن ما چی میفهمیدیم. اگر ما تو این ظروف، اول باید اون ظروف، خب این حرف حرف عجیبیه، حرف عجیبیه، یعنی ما باید مطالعات اجتماعی داشته باشیم، یعنی ما باید بریم شرایط و جامعه اون زمانو بشناسیم. من نمیتونم روایت بخونم، قرینه نیست، دلیل نیست، همین اصلا تاریخ، روایات اهل سنت، شرایط اجتماعی اون زمان، شرایط فرهنگی، شرایط اقتصادی، همه اینا رو باید بخونم تا بعد تازه بگم قرینه متصلی وجود داره یا نه. خب البته ما دنبال حجتیم دیگه، چون کشف واقعی که گفتیم کار علامه الغیوبه دیگه. خب حالا مثلا فرض میکنیم میگه که ما در قرائت نماز چه سوره بخونیم، حمد بخونیم یا نزل فهم، ما میگیم دیگه این به ظروف کاری نداره دیگه، این که حتما باید حمد رو بخونیم. یعنی در بعضی از احکام احساس نمیکنیم هیچ ربطی به ظروف اجتماعی داشته باشه، ولی خب در بعضی از احکام که بفرمایید.
این قرائنی که در مورد ارتکازات و اینا، قرائن اجتماعی اینا، اصلا که غصت لبیده میشن دیگه، درسته؟
غیر لفظی، بله.
اینا گاهی وقتا در حکم منفصل هم، چون ما خوندم اونایی که مثلا غیر ضروری باشه در حکم منفصله،
درست،
اینا رو با اصل عدم مخصص یا اگه بال منفصلش باشه نمیتونیم با اون اصل عدم مخصص اینها رو هم نفع کنیم؟
اصل عدم قرینه منفصل؟ نه، اصل عدم قرینه منفصل ناظر به این ملابسات و ملازمات نیست.
اینا در حکم قرینه منفصل میشن دیگه، درسته؟
در حکم منفصل، نه منفصل. در حکم منفصل.
پس با اصل عدم قرینه منفصل مخصوص نیست.
نه. آره، درست. بله. بسیار خوب. خب این تنبیه اول تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.